ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب سه‌شنبه 16 مهر ماه 1392 برابر با 8 اکتبر سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 13 درجه در اینجا و 14 درجه هم در تهران. از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که با توافق با ایران روند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور را آغاز کردند. ویلیام هیگ گفت پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توافق کردند کارداری غیر مقیم را مأمور بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور با هدف نهایی بازگشایی سفارتخانه‌هایشان کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت از ایران خواسته است با قبول نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه در کنفرانس آینده موسوم به ژنو 2 شرکت کند. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه گفت در دیدار با محمد جواد ظریف از ایران خواسته است نتایج نشست ژنو 1 را به عنوان نایی برای بحث و مذاکرات آینده درباره سوریه بپذیرد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی دعوت مشروط به شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه را نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان میداد که روز دوشنبه گفته بود ایران تاکنون نقش مخربی در سوریه داشته و اگر میخواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند باید توافقهای نشست گذشته و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه را بپذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد شریعت مداری را به سمت معاون اجرایی خود منصوب کرد. محمد شریعت مداری در دولت‌های محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود. او از مشاوران آیت الله علی خامنه است و از سال 85 نیز عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی این شورا بوده است. آکادمی نوبل با ساعتی تأخیر روز سه‌شنبه برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا انگلر از بلژیک و پیتر هیگز از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیگز بوزون که ذره خدا نیز نامیده می‌شود، مشترکاً جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتر از ذرات بنیادین که جهان هستی را به وجود آوردند کمک می‌کند. یک واعظ شناخته شده عربستان سعودی به نام فیحان القمدی به جرم ضرب و شتم و تجاوز به دختر 5 ساله‌اش و قتل او به 8 سال زندان و 800 ضرب شلاق محکوم شده است. به گزارش سایت‌های خبری رسمی عربستان، این روحانی که غالباً در برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شد، حدود 1 سال پیش دختر بچه‌اش را با شلاق و کابل‌های سیم کتک زده، جمجمه‌اش را شکسته و سپس به او مکرراً تجاوز کرده که به مرگ او منجر شده است. بنابر این گزارش، این پدر تنها به 8 سال زندان محکوم شده، چون طبق قوانین عربستان، مادر بچه با دریافت 1 میلیون ریال سعودی، حدود 276,000 دلار دیه، موافقت کرده است. پزشکان معالج کریستینا کرچنر رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کردند که حال او پس از عمل جراحی سرش خوب است و از وضعیت او راضی هستند. خانم کرچنر روز سه‌شنبه به علت عوارض ناشی از ضربه به سرش مورد عمل جراحی قرار گرفت. او 2 ماه پیش زمین خورده و به سرش ضربه وارد شده بود و 2 روز پیش پس از معاینات معلوم شد که مقداری خون در سرش جمع شده و باید جراحی شود. خانم کرچنر 60 ساله است و بیماری او در حالی است که انتخابات پارلمانی این کشور هم قرار است 20 روز دیگر برگزار شود.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان اعلام کرده است که لندن و تهران روندی را آغاز کردند که میتواند به اثرگیری روابط دو کشور منجر شود. گزارشی در این باره. حسن روحانی میگوید دولت او در زمانی اندک به موفقیت‌های بسیاری به خصوص در زمینه سیاست خارجی دست یافته است، به اندازه 500 روز کار مفید. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. در زمینه سیاست خارجی ایران از گوشه و کنار برخی روزنامه‌ها و نهادهای ایران خردگیری‌هایی را به سیاست‌های دولت روحانی آغاز کردند که ظاهراً موجب دلگرمی منتقدین حل مناقشه هسته‌ای ایران شده است. گزارشی در این باره. ملاله یوسفزای دانش آموز 16 سالی پاکستانی که 2 سال پیش به دلیل دفاع از حق آموزش برای همه و به خصوص برای دختران هدف گلوله طالبان قرار گرفت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به گفتگو نشسته است. این گفتگو را در همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت بریتانیا و ایران روندی را آغاز کردند که میتونه به اثرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور منتهی بشه. به گفته ویلیام هیگ این روند میتونه موجب بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور بشود که در آذر ماه سال 1390 تعطیل شده بودند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره آغاز روابط دیپلماتیک بین لندن و تهران در پارلمان این کشور گفت هر دو کشور یک کاردار غیر مقیم را برای آغاز سازوکار روابط منصوب خواهند کرد که شامل گام‌های موقت در جهت بازگشایی نهایی سفارتخانه‌های دو کشور می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا که در حال سخن گفتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در مجلس عوام بریتانیا بود، افزود اگر تهران می‌خواهد که غرب تحریم‌ها را کاهش دهد، باید تغییراتی بنیادی در برنامه هسته‌ای خود ایجاد کند. وی تأکید کرد که آینده روابط بریتانیا و ایران به گام‌های ملموسی بستگی دارد که باید از سوی تهران برداشته شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که این گشایش تازه در روابط ایران و بریتانیا پس از دیدار و مذاکره ویلیام هیگ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در نیویورک ایجاد شده است. هفته گذشته وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 2 بار با یکدیگر در نیویورک به گفتگو نشستند. ویلیام هیگ میگوید او در دیدارش با محمد جواد ظریف از آمادگیش برای مذاکرات مستقیم و بهبود روابط دو کشور تاکید داشته است. او گفت اما نباید مشکلاتی را که در این مسیر قرار دارد کوچک شمرد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت از زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسیده لحن مقام‌های ایرانی تغییر کرده است.
It is clear that the new president and ministers in Iran are presenting themselves and their country in a much more positive way than in the recent past.
ویلیام هیگ خطاب به نمایندگان مجلس عوام گفت باید صداقت دولت ایران را کاملا آزمود و برای این کار باید کانال‌های ارتباطی را باز بگذاریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در سطح کاردار و شرایط کارکنان محلی، مقام‌های ایرانی و بریتانیایی با یکدیگر مذاکره کردند و قرار است هفته آینده نیز در ژنو به گفتگو بنشینند. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنشی نشان ندادند و روشن نیست که سفارتخانه‌های دو کشور از چه زمانی کارهای کنسولی خود را آغاز می کنند. در 8 آذر ماه سال 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می شد به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و چند ساعت سفارتخانه را به تسخیر خود درآوردند. دولت بریتانیا در آن زمان ضمن محکوم کردن این حرکت سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که دولت او در زمانی اندک به موفقیت‌های بسیاری در عرصه‌های گوناگون به خصوص عرصه سیاست خارجی دست یافته و توانسته به اندازه 500 روز کار مفید انجام بدهد. آبتین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت او کار 500 روزه در عرصه سیاست خارجی را در مدت 50 روز انجام داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای روحانی سه‌شنبه در همایش ملی نخبگان گفت که دولت او در کمتر از 2 ماه قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته است. قدم‌هایی در عرصه اقتصاد، کشاورزی، صنعت و عرصه بین‌المللی. او در این سخنرانی به نمونه خاصی از اقدام‌های دیپلماتیک خود اشاره نکرده، اما گفته که دولت او با تدبیر می‌تواند در برابر تمام قدرت‌هایی که علیه منافع ملی ایران حرکت می‌کنند ایستادگی کند، آن هم نه با شعار که با تدبیر. اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌گوید که این اظهارات آقای روحانی درباره موفقیت‌های 500 روزه دولت 50 روزه بسیار خوشبینانه است.
آنچه که ما در عرصه واقع می‌بینیم نشانه‌هایی دیده نمی‌شه، چون هدف از مذاکرات این بوده است که عمدتاً تحریم‌ها کاهش پیدا کنه یا راه مذاکرات هسته‌ای هموار بشه. دست‌اندازها همچنان وجود داره، مگر آنکه در پشت صحنه موافقت‌هایی با 5+1 صورت گرفته باشه که ما ازش اطلاع نداریم. بنابراین برای ارزیابی اینکه موفقیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی به اندازه 500 روز هست، باید صبر کرد و منتظر شد که نتایج کار رو ببینیم.
سخنرانی آقای روحانی در شرایطی انجام می شود که همچنان بحث درباره حاشیه های سفر اخیر او به نیویورک در محافل سیاسی ایران ادامه دارد. این سفر گرچه به بهانه حضور رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، اما در عمل به رویدادی بسیار مهم در تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی انجامید که در این باره می توان به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا اشاره کرد، اتفاقی که با انتقادهایی در داخل ایران همراه شد و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت گرچه از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می‌کند، اما به گفته او برخی اقدامها به جا نبوده است. مجید محمدی درباره همسویی همه جریان‌های سیاسی دارای قدرت در جمهوری اسلامی معتقد است که بین موضوع گفتگوهای هسته‌ای و کاهش تنش با ایالات متحده اختلاف نظر وجود دارد.
در ارتباط با ایالات متحده و عادی سازی روابط این اختلافات به شدت وجود داره، یعنی هم دستگاه رهبری تا حدود زیادی مخالف هست، هم فرمانده سپاه و هم یادداشت‌های روزنامه کیهان و رسالت. اما در موضوع دیگر، یعنی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، به نظر میاد که اختلاف چندانی وجود نداره و همه نیروهایی که الان در کار هستند، هم سپاه، هم بیت رهبری و هم دولت، موافقت دارند که باید مذاکرات هسته‌ای رو به پیش ببرن و به یک نوعی مصالحه برای کاهش تحریم‌ها برسند. موضوع دوم هست که به نظر من باید نشست منتظر شد و دید که آیا در مذاکرات گشایشی حاصل خواهد شد یا نه.
حسن روحانی بارها از ضرورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته است. در نقطه مقابل اما ایالات متحده و همپیمانان غربی آمریکا می‌گویند که برای رفع تحریم‌ها ایران باید گام‌های عملی بردارد و نشان دهد که برنامه هسته‌ایش هدف‌های نظامی را دنبال نمی‌کند.
ساعت 22 و 13 دقیقه و 30 ثانیه است به وقت ایران و 20 و 43 دقیقه به وقت مرکزی اروپا. مجله شبانگاهی را با گزارش دیگر از رادیو فردا پی می‌گیریم. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اراده دولت برای رسیدن به توافقی با کشورهای عضو گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران تاکید دارند، از گوشه و کنار روزنامه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی خردگیری‌هایی را به سیاست دولت آغاز کردند. به ویژه کلیگویی رهبر جمهوری اسلامی در نابجا خواندن برخی رفتارها در نیویورک منتقدین حل مناقشه هسته‌ای در ایران را ظاهرا دلگرم کرده است. فریدون زرنگار گزارشی در این باره.
روز دوشنبه علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه با انتقاد از طرح مذاکره با آمریکا گفت ما به آمریکا اطمینان نداریم و معتقدیم که امکان این که ما پای میز مذاکره برویم و همه مسائل را حل کنیم وجود ندارد. روز سه‌شنبه هم عماد افروغ نماینده پیشین مجلس در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفت مذاکرات ایران و آمریکا باید در شرایط برابر و منصفانه تحت نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها و فقط بر سر مسئله هسته‌ای باشد. به باور عماد افروخ چون آمریکا اعتماد را از حالت دو طرفه بودن خارج کرده است باید اعتماد سازی کند. عماد افروخ با استفاده از گفتمان نتانیاهو که حسن روحانی را گرگی در لباس میش میخواند به خبرگزاری مهر میگوید رابطه آمریکا و ایران رابطه گرگ و میش است و آمریکا خود را گرگ میداند. پیش از این محمد رضا نقدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته بود که به گفته او فتنه‌گران مأموریت گرفتند با دامن زدن به اختلافات داخلی موضع ایران را در مذاکرات هسته‌ای ضعیف کنند و نگذارند ایران از شرایط ضعیف و در حال فروپاشی آمریکا و شرایط در هم ریخته اروپا استفاده کند و دست بالاتری را در مذاکرات داشته باشد. برخی دیگر از فرماندهان سپاه و بسیج پس از سفر حسن روحانی به نیویورک و مطرح شدن مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا رسیدن به توافق و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ناممکن و برخلاف نظرات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین آیت الله خمینی توصیف کردند. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس پرسیدم چه وزن و تأثیر این انتقادهای تند به فرایند مذاکرات ایران و غرب میتواند داشته باشد. مرتضی کاظمیان:
برخی انتقادها که از طرف طیف‌های نزدیک به راست افراطی در ایران ابراز میشه نسبت به اثرگیری مذاکره یا فراهم آمدن شرایط برای مذاکره بین ایران و آمریکا یا اظهار نظرهایی که برخی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی نزدیک به حکومت ابراز می‌کنند، به نظر من در حاشیه تصمیم‌گیری کلان است که توافق شده و در کانون مرکزی قدرت توسط آیت الله خامنه‌ای به طور مشخص این تصمیم تفویض شده به آقای روحانی. آخرین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه افسری ارتش و تأکید ایشون بر پیگیری دیپلماسی با اعتماد به نفس از طرف دولت روحانی شفاف میکرد که مجموعه حاکمیت و به ویژه کانون مرکزی به این تصمیم رسیدن که تغییری در مناسبات تهران و غرب و به طور مشخص واشنگتن رخ بده. این تغییر بخشش برآمده از انتخابات 92 هست و اساسا انتخاب آقای روحانی شاید بخشش ناظر به همین ضرورت تغییر در مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی باشه. تا وقتی که این تصمیم پابرجا هستش و اراده در کانون مرکزی قدرت وجود داره و شخص آیت الله خامنه ای حامی این در واقع روند هست، به گمان من مجموعه انتقادها و نقدهایی که مطرح میشه همه حاشیه‌ای خواهد بود و حداکثر یک برد رسانه‌ای خواهد داشت برای نیروهای حامی به حال حکومت یا بخشی که مشهور هستن به راست افراطی.
جدل بر سر ادامه طرح شعار مرگ بر آمریکا را نیز باید در همین رابطه ارزیابی کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN روند مذاکرات هسته‌ای در 10 سال گذشته را برای طرفین بیفایده خوانده و گفته بود که این باید تغییر پیدا کند. قرار است اولین دوره مذاکرات ایران و 5+1 بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران هفته آینده در ژنو انجام شود.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشه
و اجراشون تناقض ها را آدم با همیشه در نظر این تورم ساختاری شده بحرانی نیست.
بخت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نمایر این هفته رادیو فردا چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
دوستان حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
من یک دانشجوی ایرانی هستم، از آقای روحانی خواهش میکنم که یه فکری برای اشتغال جوانها بکنند و از سیاست مداران همه دنیا میخوام که به خصوص آقای نتانیاهو که با این فضاسازی های منفیشون به اختلافات دامن نزنند و بذارن که ارتباط ایران و آمریکا به جاهای خوب برسه.
من عرضم اینه که به خدمت این آقای روحانی، آقای دولت قدرتمند، من بمب اتمو میخوام چیکار؟ 2 ماه یه دفعه 40 تومن به یه نفره ها، 45 تومن به 2 نفر ها میدن. هنوزم رفتیم تو مه به ما حقوق ندادن. من گشنه، میگه سیر از گشنه خبر نداره، سوارم از پیاده. بابا من بونگ اپنو میخوام چیکار کره خونه دارم، به همه چی حسرتیم. تو رو ابلفز آقای روحانی، آقای رهبر محترم، خودت تو جای نرم و گرم نشستی زیر کمپور پوله. آقا ما رو به داد ما برس، اینقدر کلکل نکن، نگو مغی پا داره.
سالها پیش من شنیدم که جولیوس نایرر به آقای ولایتی گفته که میدونید شما چرا اینقدر بی‌پروا میگید مرگ بر آمریکا؟ ولایتی میگه چرا؟ میگه که چون شما نفت دارید، یعنی اگر چاله‌ای چوله‌ای چیزی در این راه براتون پیش بیاد با نفت این مسائل حل میشه. امیدوارم که سنای آمریکا طرح تحریم کامل نفت ایران رو امضا بکنه تا به آقای نایرر ثابت بشه که نه، ما چه با نفت و چه بی نفت مرگ بر آمریکا رو خواهیم گفت و تغییری نمی کنه.
آقا این چه روال نیست، پول نفت مردم رو برمی داره دولت جمهوری اسلامی میده به بشار اسد، حسن نصرالله، حماس، جوونا تمام تو ایران رفتن سراغ اعتیاد. بچه های 17 ساله و توی ایران داریم که الان معتاد به هروئین و شیشه هستن. آقای خامنه‌ای، این نگاهی که برای حکومت پردازید به سوریه و نصرالله و حماس یه مقدار خرج کنید تو خود جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
و سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدند و تلفن کردند و نظراتشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتند. و اما ملاله یوسفزای، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که 2 سال پیش به اتهام دفاع از حق آموزش برای همه و به خصوص برای دختران از سوی طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت، چندی پیش در شهر برمنگام انگلستان با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به گفتگو نشست. در مستندی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره این برنده جایزه جهانی صلح کودکان تهیه کرده است، او از زندگی و تجربیاتش میگوید. برگردان فارسی این مستند رو از همکارم رضا جمالی میشنوید.
In early 2009, اوایل سال 2009، طالبان پاکستان برای تسلط و حکم فرمایی بر منطقه سوات در شمال اسلام آباد با نیروهای دولتی وارد جنگ شدند. در این میان محدودیت‌های شدیدی از سوی این گروه اسلامگرا وضع شد و از جمله آن جلوگیری از تحصیل دختران در مدارس بود. در آن آشفته بازار دختری 11 ساله به نام ملاله یوسفزای در سوات و در شهر مرکزی آن منگوره زندگی می‌کرد. مدرسه او تعطیل شد، اما وی تصمیم گرفت به خاطر حق تحصیل خود جلوی این کار بایستد. به درخواست یک روزنامه نگار پاکستانی به نام عبدالحی کاکر، او با نام مستعار شروع به نوشتن خاطرات روزانه‌اش به زبان اردو درباره زندگی تحت تسلط طالبان برای بی بی سی کرد. با ترجمه نوشته‌های او به انگلیسی چیزی نگذشت که خوانندگان و مخاطبان وبلاگ او گسترده و فراگیر شدند. در شهر بیرمنگام در انگلستان، او در گفتگوی اختصاصی با عبدالحی کاکر، روزنامه نگاری که در حال حاضر برای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کار می کند، از خاطرات و تجربهش می گوید.
من تو اتاق نشسته بودم که پدرم اومد و به من گفت میتونی تو یک مصاحبه تلفنی شرح زندگی خودتو تعریف کنی. خب منم از این خبر استقبال کردم، چرا که فکر کردم فرصت خوبی بود که ما صدامونو به گوش همه برسونیم و بگیم که بچه های مدرسه سوات چه نظری در مورد این وضعیت دارن.
After her BBC diary ended,
ملاله بعد از پایان همکاریش با بی بی سی در مستندی از سوی نشریه نیویورک تایمز درباره سختگیری طالبان در ارتباط با تحصیل دختران و حقوق زنان ظاهر شد. به این ترتیب هویت کسی که در بی بی سی مشغول خاطره نویسی بود فاش شد و همین مسئله آغاز خطری برای او شد.
اوایل سال 2012 بود که تهدیدها شروع شد. پدر و مادرم نگران بچه‌هاشون بودن، اما از نگرانیشون چیزی به ما نمیگفتن. در همین حال سعی میکردن که زندگی ما در خطر نباشه. البته پدرم به من میگفت که باید مواظب باشم.
اومد با یه چیزی به احتیاط که
On October 9th, 9 اکتبر سال 2012 تهدیدها علیه ملاله به حقیقت پیوست. در یک جاده باریک به سوی مینگوره، زمانی که ملاله به همراه همکلاسی‌هایش به مدرسه می‌رفت، یک فرد مسلح از طالبان مصیبت را رقم می‌زند.
قبل از این اتفاق، زمانی که داشتم از مدرسه به خونه برمیگشتم، داشتم فکر می‌کردم اگه یکی از افراد طالبان اسلحه به دستش برسه، می‌تونه به من تیراندازی کنه. با خودم گفتم اگه این حالت به وجود بیاد، به اون میگفتم شلیک کن، ولی بدون که من فقط حق تحصیل میخوام، حتی برای بچه های تو. یه بار به ذهنم رسید به سمت یه چنین فردی کفش پرت کنم، اما فکر کردم اگه منم این کارو بکنم، خب چه فرقی دارم با اون؟
ملاله هنگامی که به همراه همکلاسی هایش در خودروی مدرسه بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت که گلوله از ناحیه سر وارد گردن او می شود و دو دانش آموز دیگر مجروح می شوند.
آخرین چیزی که یادم میاد اینه که آقا عثمان راننده ماشین استارت زد و من دیگه بعدش رو یادم نمیاد.
برای درآوردن گلوله‌ای که تا نزدیکی نخاعش پیش رفته، به جراحی پیچیده‌ای نیاز بود. در این جراحی بخشی از جمجمه او به طور موقت برداشته شد تا تورمی که به مغز او وارد شده بدون آسیب برطرف شود. بعد از جراحی مقدماتی در سوات، او به بیمارستانی نظامی در پیشاور و سپس به بیمارستانی در نزدیکی اسلام آباد منتقل می شود. در پاکستان و حتی سراسر جهان عده‌ای زیادی جمع شدند تا حمایتشان را از ملاله نشان دهند. حتی در کشورهایی مثل افغانستان و نپال که حقوق زنان با چالش روبروست، حمایت خودشان را از ملاله نشان دادند و برای سلامتی او دعا کردند. دولت پاکستان تمام هزینه دوا و درمان ملاله را پرداخت کرد و خانواده ملاله به او ملحق شدند. رئیس جمهوری وقت پاکستان آصف علی زرداری در ملاقات با ملاله در بیمارستان او را اعتبار کشورش نامید، اما همه با این نظر موافق نبودند. در بازار مینگوره، شهر محل زندگی ملاله، عده‌ای هستند که حوادث رخ داده را به نوعی توطئه نامیدند.
جایزه او برای خودش است، نه برای پاکستان. مردم سوات چیزی به خاطر او به دست نیاوردند. حالا او توانسته به همراه خانواده‌اش و دیگر دخترانی که مجروح شدند به انگلستان بروند.
اما در بازار شلوغ شهر میتوان به راحتی کسانی که از ملاله حمایت میکنند را هم پیدا کرد.
ملاله یک انسان و یکی از کودکان سوات است. او نباید اینطور تهدید میشد. اما معتقدم که منطقه سوات از این اتفاق بهره میبرد و جهان میفهمه که این منطقه آنطور هم عقب مانده نیست. ملاله با اسلام بود و هیچ صحبتی علیه دین اسلام نمیکرد.
ملاله پس از بهبودی به خاطر کارهایش اعتبارش بیش از پیش شد. او در تابستان سال 2013 در 12 ژوئیه نخستین سخنرانیش را پس از سوء قصد به جانش انجام داد. در روزی که به نام روز ملاله نام گرفت، او در سازمان ملل سخنرانی کرد و از سوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل قهرمان نامیده شد.
روز ملاله روز من نیست. روز تمام زنان است. روز پسران و دخترانی است که برای به دست آوردن حقشان به پا خواستند.
زندگی پرفراز و نشیب ملاله کودکی از دره سوات تا الان که تبدیل به یک چهره جهانی حقوق بشری شده، با مشکلات زیادی همراه بوده است. با این حال او میگوید به خاطر از خود گذشتگی هایش در این راه پشیمان نیست.
به نظر من گاهی مجبوری برای به دست آوردن چیزی در زندگیت تسلیم بشی. هدف من تحصیل دختران بوده. من صلح میخوام. در این راه اگه دوران بچگی ما هم ترک کنم، بازم برای من خیلی تفاوت نمی کنه.
در شهر مینگوره مدارس برای یک سال تحصیلی دیگر باز هستند. دختران می توانند در سر کلاس های درس حاضر شوند و با اینکه این اتفاق مهم ارزیابی می شود، اما به خاطر کاری بود که ملاله به قیمت زندگیش در حمایت از حق تحصیل دختران انجام داد. ملاله کسی که در سال 2013 موفق به کسب جایزه جهانی صلح کودک شد، امیدوار است روزی به خانه‌اش بازگردد و با دیگر دوستان و همکلاسی‌هایش باشد. اما او می‌خواهد به کشوری بازگردد جایی که او و دیگر فعالان حقوق زنان و دختران بتوانند با امنیت زندگی کنند.
مستندی بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد ملاله یوسفزئی تهیه کرده است. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. رادیو فردا با موسیقی و ترانه همچنان با شماست و نیم ساعت دیگه مجله قربانیان 88 رو خواهید شنید. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهیتون و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.